بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حضرت آقای نیکویی هم که تشریف آوردن روز یک شنبه 26 هست 401 من نوشتم 7 اشتباه شده 6 سال رفتیم جلو چه عجله‌ای داریم 17 ذی‌الحجه 1443 17 ژوئیه 2022 درس 169 فقه هماهنگی تجزیه و تحلیل وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده سازمان داریم ادامه میدیم. مسئله ما این بود که تجزیه و تحلیل فقهی، البته احکام وضعی و تکلیفی وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده سازمان از دید عرف خاص سازمان و مدیریت سازمان ساماندهی و مدیریت ساختار شبکه سازمان و زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات فیما بین واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تابعه. خب ما در این جهت اومدیم و چیکار کردیم؟ اول یه تجزیه کردیم، بعد تحلیل که همون آنالیز میگن، تجزیه و تحلیل. تا نه چیزی رو تجزیه نکنیم نمیتونیم تحلیل کنیم. تجزیه گفتیم این 4 جزء داره، تجزیه. جزء اول ساماندهی و مدیریت، جزء دوم ساختار شبکه سازمان، جزء سوم زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات، و جزء چهارم این وظیفه فیما بین واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه هست. حالا این وظیفه ششم رو باید تحلیل کنیم. در تحلیل گفتیم که وظایف متعدد داریم، رسیدیم به زمین سازی، گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات که این رو در 4 جز در 4 نوبت مطرح کردیم. و بعد حالا امروز میرسیم به توسعه ارتباطات هم که چهارشنبه بحث شد. حالا در اینجا ما میپردازیم به جزء چهارم که نوشته فیما بین واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تابعه. خب اینم خودش یک نکته است. این بند حاوی ظرف توسعه ارتباطات، ارتباطات بین واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها، مراکز را تابعه، که 4 بعد از این ساختار درونی یک سازمان هست. خودش سازمان های کوچکتری را هم در درون خودش داره. حالا اینا نمادی از ساختار درونی است که باید بین اینها ارتباطات برقرار بشه و ارتباطات هم باید توسعه پیدا کنه. تو نباشه که فقط صرف ارتباط باشه. البته این جزء چهارم ظرف گروه بندی و رده بندی هم هست، یعنی واحد ها باید گروه بندی بشن، پژوهشکده ها، سازمان ها، مرکزها گروه بندی بشن، رده بندی هم بشن، بینشون هم ارتباطات باشه. یعنی وظیفه مدیر هماهنگ کننده زمین سازی برای اینه که بین واحدها چرا تکون نمیخوره؟ سازمان ها و مراکز تابعه چی باشه؟ بین سازمان ها و مراکز تابعه گروه بندی و رتبه بندی بشه و ارتباطات بین اونها توسعه پیدا کنه. اما معلوم شد که نفس گروه بندی و توسعه ارتباطات بر دوش خود واحد هاست، که در نوبت‌های قبل هم به این وظیفه دوگانه به تفصیل پرداخته شد. دوگانه ای که مکمل هم عمل می کنند تا هماهنگی مورد نظر ایجاد بشه. این دوگانه یعنی چی؟ یعنی مدیر هماهنگ کننده زمین ساز، سامانده، مقدم چین، حامی چی هست؟ اون گروه بندی ها و اون شبکه سازی ها و اون ارتباطات کمک میکنه اونا کار بکنن، مثل پدری که و استادی که فرزندانش و شاگردانش کمک میکنه که وظایفشون رو به خوبی انجام بدن، نمیره وظیفه اونا رو انجام بده، کمک میکنه که وظایفشون رو و تکالیفشون رو انجام بده. اینو بهش میگیم دوگانه، دوگانه وظایف مکمل هم هستن. اگه قرار باشه مدیر هماهنگ کننده کارای واحد ها و گروه ها و رده ها رو بکنه و شبکه رو بکنه، که دیگه فلسفه وجودی اون واحد ها و اون سازمان ها و اون پژوهشکده ها و اون مراکز تابعه فلسفه شون هم بمیره، نقض غرضه. اونا هستن کار کنن، این اونها رو هماهنگ میکنه، یعنی زمین چینی میکنه که اونها با هم میگه با هم گروه بشید، با هم رده هاشون رو ترسیم میکنه، شما در این رده باشید، شما در این رده باشید، بعد اونا میرن رده بندی میشه. و همچنین میگه مثلا اینجا چند رده اصلا داشته باشه، کمک میکنه، بصیرتی، معرفتی، انگیزشی، رفتاری راستش میکنه. و این وظیفه دوگانه در راستای ساماندهی و مدیریت ساختار شبکه است. دو جزء اول رو که از این وظیفه ششم در اوائل هفته گذشته یا اواخر دو هفته گذشته خوندیم، این شد که کلن یه شبکه سازی هم وجود داره، از یک ساختار شبکه رو باید ساماندهی کنه، مرتب کنه. یک گروه بندی و رده بندی و ارتباطات رو باید چکار کنه؟ زمین سازی کنه بین واحدها، گروه ها، این ها. حالا اینجا باید امروز ما میخواییم بگیم چه فرقی هست بین این شبکه که در جزء دوی وظیفه شش اگه نگاه کنید خوندیم و بین این گروه و رده و اینها که در جزء سه خوندیم و جزء چهارم که عمدتا ناظر به جزء سه هست، ظرف جزء سه هست، میتونه برای شبکه هم باشه با رنگ ضعیف‌تر. اون وقت حالا امروز این بحث میشه، ما داریم به عنوان عرف خاص فعلا بحث میکنیم تا بعد بحث شرعی بکنیم، به نمایندگی از شارع نظرات شارع رو استنباط کنیم. ما دو بعدی هستیم در فقه و اداره، گاهی عرف خاصیم چون مدیریت رو میدونیم، خوندیم، با هم بودیم سالیانی، و گاهی هم ما به عنوان مستنبط نظرات شارع مقدس است. فعلا این ادبیات الان که میگیم بالا عرف خاص، ما به عنوان متخصص متمهز وارد گفتگو میشیم. دو کاره که وظیفه ششم رو تشکیل میده، یکی ناظر به شبکه سازی است و دوم گروه بندی است. شبکه ناظر به بیرون، گروه بندی ناظر به درون. این داریم تحلیل میکنیم و الان میشه تکرار. واحدها، سازمانها، مراکز گروه بندی و رده بندی شده بعد درون سازمانی هن و شبکه سازی بعد برون سازمانی است. مثل شبکه وکالت که گفتیم امام هادی مثلا که دو روز پیش تولدشون بوده در سراسر جهان داشته، بیرون بود، برون سپاری بود، ولی بیت ایشون، بیتشون یک ساختار درونی داره. وکالت میسپره بیرون، کار کنید، بودجه بیارید، بودجه بسازید، معارف رو ترویج کنید، مثل امام حضرت عبدالعظیم که ما دیروز زائر ایشون بودیم، خدا قبول کنه، نایب وزیره بودیم، بکب و کلایشون بود بیرون از عراق. پس ببینید یه شبکه هست که داره ساختاریست و یک گروه بندی ایناست که درونی. هر دو رو جناب مدیر هماهنگ کننده نقش مکمل داره، نقش مساعد داره، نقش حامی و مشرف داره، مرشد داره. پس ما یه دوگانه بزرگتری داریم که شبکه و گروه، یه دوگانه کوچکتری داریم که چی بود؟ دو وظیفه بود. زمین سازیش مال مدیر هماهنگ کننده و ساماندهیش مقدمش. اصل این کاره چیز هم بر دوش خود واحد ها باشه. پس ما عملا داریم وظیفه ششمه که میخونیم در درون وظیفه ششمه مدیر هماهنگ کننده وظایف اون واحد ها و سازمان ها هم هست. درون باید به وسیله بیرون سپاری خدماتش انجام بده، والا شکست میخوره. این چیزیست که عقل میگه، این چیزیست که عقلا میگن. پس بنابراین این دوگانه بزرگتر نیست با دوگانه مکمل قبلی تحقق میابد، یعنی مدیر هماهنگ کننده ساماندهی و زمین سازی مقدماتی رو بر عهده داره. واحدهای هماهنگ شونده هستند که باید خود را به شبکه و گروه بدل کنند. شبکه و گروه مرتبط با ارتباطات وسیع که اساس هماهنگی است. گروه بندی و رد بندی باعث ایجاد انسجام درون سازمانی است که اهدافش رو از طریق شبکه بیرونی تعمیم کنه. مدیر هماهنگ کننده در هر دو بعد درونی و بیرونی مقدم چینی و زمین سازی میکنه و از این دوگانه های بزرگ و کوچک نتیجتاً هماهنگی مطلوب ایجاد میشه. شبکه رو ایجاد میکنید، کمک میکنید شبکه بشه بیرونی، کمک میکنید، مساعدت میکنید، زمین شینی میکنید، واحدها گروه بندی بشن، پژوهشکده ها، سازمان ها، مراکز رده بندی بشن، گروه بندی بشن در درون، حالت درونی و انسجام درون. تش چی در میاد؟ هماهنگی. یعنی یکی از راه‌های هماهنگ کنندگی همین ساختار بخشی و شبکه بخشی و رده بندی است. در بعد درون گروه بندی و رده بندی و توسعه ارتباط. در بعد بیرون شبکه سازی. این کار را این نکنیم، در درون و بیرون این ساختارا را تنظیم نکنیم و بینشون ارتباطات را ایجاد نکنیم که از هم نگسلند، پاره نشند، هماهنگی ایجاد نمیشه. وقتی من کمک کننده هستم پس هماهنگ کننده هستم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. امید است که مراد عرف خاص از وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده به خوبی تبیین شده باشد. ما به عنوان عضوی از عرف خاص تفسیر خود را از این وظیفه بیان کردیم. البته ما منتظر اصلاح و تکمیل این تفسیر هم هستیم. بزرگان قوم بیان و نظر بدن. شارع مقدس به عنوان رئیس عرف خاص سازمان و مدیریت این وظیفه پیچیده و مرکب رو امضا میکنه، زیرا مفسده ای در آن دیده نمیشه به ملاکاتی که قبلا به اون پرداخته شد، که عمده آن ربوبیت شارع و مدبریت امور به دست اوست. او رب العالمینه، رسولش هم ربوبیت داره، یعنی مدیریت داره و همینطور امام و همینطور نائب الامام، همه این ها همینطوره. وقتی شارع خودش ربوبیت داره و مدیریت داره، چطور میتونه با این ساختار دهی و شبکه سازی درونی و بیرونی مخالفت بکنه؟ من اگه توش مفسده باشه، بله، ملاکاتی قبلا بهش پرداخته شده که عمده آن ربوبیت شاره و مدیریت امور به دست اوست. یعنی وظیفه ششم یک وظیفه شرعی بر دوش دو طرف هماهنگی است، یعنی هماهنگ کننده و شونده و ترک فعل برای آن دو عقوبت سازه. در حقیقت وظیفه ششم در مرحله تشریع و تقنین وظیفش اینه، آنه اجرا نشده، شعر موافقه با این قانون. البته ما باید تحقیق کنیم، استنباط کنیم، ببینیم شعر تو این نوع اینا جزو منطقه الفراغ یا نیست، یا اصلا ما منطقه الفراغ نداریم. شعر سیرش همینا بوده، شبکه وکالت شبکه سازیه، ساختار درونیش که یه بیتی داشتن، اندرونی داشت، بیرونی داشت، تدبیر منزل داشت، تدبیر مدینه داشت، ارتباطاتی داشتن، مراجعاتی داشتن، ارباب رجوعی داشتن، بخش استفتاءات داشتن، بخش وجوهات داشتن، بخششون داشتن که مرجعیت الان همینطور بر مسیر ائمه داره حرکت میکنه. اونا بیت داشتن، ایشون هم بیت داره. که با مدیریت و ربوبیت رفتار سازمانی به اصلاح رفتارهای نابهنجار و اصلاح فرهنگ سازمانی پشتوانه این رفتارها تجلی. شاره بیشتر ورودش تو رفتارها و فرهنگ هاست. در ساختارها عمدتا امضا میکنه، در رفتارها اصلاح میکنه. بنابراین شاره در ساختارمندی نوعا رادع نیست. میگه مثلا خودم این کار رو میکنم، اوها ربک الانهل ان اتخذی من الجبال بیوتا. اصلا نحوه ساختاردهی رو به نحل یاد میده. مثلا میگه که وصلو کی سبل ربی که ذلولا، در خط معشه های و سلوک کن، مسلک داشته باش که ربت نشون میده. و من الشجر درخت، از درخت ها استفاده کن. جبال رضا گایمین، اصل رو کوه، گایمین اصل تو درخته. اونا رو کی یاد میده؟ شاره چطور به زنبور اصل مدیریت رو یاد میده؟ به بشر که احسن المخلوقینه و الهمه ها به او الهام میکنه. به او میگه اینجوری بساز، خونت عنکبوتی نشه، چون او اتخذت بیتا، او خودش ساخت، به ما نظری ننداخت. ولی اینجا ما وحی کردیم اینجوری بساز. بنابراین شارع در ساختارمندی نوعا رادع نیست، ولی در رفتارها ورود مصلحانه می کند. و البته در ساختارمندی مثل ساختار شبکه و گروه بندی و رده بندی که امور عقلی است و عقل خود یک منبع شرعی است، در کنار نقل گویا شارع خود الهامگر بوده و هدایت عقل رو به عهده داره، عقل رو متشرع میکنه. عقل بیرونی که پیامبره، عقل درونی که این عقل تحلیلگره، او رو مثل چراغ میمونه، او رو هدایت میکنه. این چون بحث دقیقی است در پایان وظیفه ششم، بحث هم طولانی شده، ولی نیاز داشتیم بهش. من به نظرم این تحلیل رو ما باید همچنان ادامه بدیم تا فقه الاداره نقشش رو بیشتر ایفا کنه. سوالات زیادی تو ذهنهای شماست، باید اونا رو هم جواب بدیم. از حضرات آقایان صفی‌پور، نکویی، رمضانی، متفکر، اکبرزاده رفیعی سید رضای کریمی تشکر میکنیم، همچنین از آقای واهمی و ابراهیمی، رامین رمضانی هم تشکر میکنیم. بر همه عزیزان صلوات. ما الان 169ایم، 30 درست به 200 میرسیم و بعد بحث سال بعدمون رو اگه خود زنده بمانیم شروع میکنیم، تحت عنوان ارزیابی. دیگه هماهنگی ها 200 جلسه برای هماهنگی کافی بود، کافی است که بتونیم زیر و برمیشیم. بعد این بحثایی که ما میکنیم متنی میشه برای عزیزان که خارجشو برن بگن، خارج این بحثا رو مطرح بکنن. خب 8:28 دقیقه شد و این کافیه این بحث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.